مرتبط، این یعنی هر شب خواب با کیفیت یک سرمایه گذاری برای سلامت بلند مدت. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا یه برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبه یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود، به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این، حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این، حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این، حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرم تر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خدا، سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه راه نور در خدمت شما هستیم. امروز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز و ارجمند، حجت الاسلام والمسلمین، دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما مولد ظلما و جورا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده و همچنین شنوندگان محترم.
شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبرم
میروی یا میمانی؟
من به میل خود نیامدم، به امر تو آمدم.
همه کسانی که استخوان لایز دخ میگذارند و اشک دروغین میریزند، قرضشان فقط به فقط دشمنی با علی.
من جهاد بر علیه معاویه را مباح دانستم، نه حرام.
کاش قادر بودم
علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما ملت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاویه عمل می کنید.
وصیت می کنم پیرو و مخلص امامت باشید، بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی و کجا.
آقای دکتر شهبازی، جلساتی قبل در خدمت جناب‌عالی بودیم و خب با توجه به برنامه راه نور که اصلا میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه، خیلی خوب شما اشاراتی رو داشتید از بخش‌های مختلف نهج البلاغه، از خطبه ها، از حکمت ها، در رابطه با موضوعی که امروز جای ما درگیرش هستش، بحث بارش نزولات آسمانی که خیلی کم شده به نسبت سالهای گذشته. خب شما ربط دادید به موضوعات مختلفی مثل اینکه امکان داره جوامع دچار مثلا یک سری ترک واجبات شده باشن مثل امر به معروف و نهی از منکر و این عقوبت باشه. البته شما مخاطرم از اشاره فرمودید که اینجا شبهه‌ای هم قادر به وجود بیاد، مثلا اینکه چرا برخی از جوامع ما شاهدش هستیم نزولات آسمانی فراوون هست ولی اهل گناه هستن و اصلا تو این مسائل شرعی هم شاید هیچ عرقی نداشته باشن و شبهات دیگه. میخوام از شما امروز بشنویم در رابطه با این شبهه‌ای که قادر مطرح بشه، نمیدونم این جلسه بتونیم جمع و جور بکنیم بحثو، اینکه نه نیاز باشه جلسات دیگه هم در خدمت جناب علی باشیم. میشنویم از شما.
به امید خدا. بله، خصوصا در خطبه 115 و 143 که امیرالمومنین مستقیما راجع به استسقا و طلب باران صحبت میکنن و اصلا در خطبه 143 همونطوری که اشاره کردیم حضرت در روز اقامه نماز باران این رو فرمودن که 4 تا اتفاق باید بیفته، باید توبه کنن و مواردی که عرض کردن.
بله، فهمید دل کندن از گناه و پند گیرنده پند بگیرد.
بله بله.
و اینه که بازدارنده خلاصه
راه نافرمانی خدا رو ببند. دقیقا همین شبه مرسوم به در جامعه ما که حالا چه به صورت طنز چه به صورت جدی رو مطرح میکنن که آقا اون جوامعی که ایمان ندارن چی؟ خاطر شریف شما باشه، ما تأکید کردیم اینها راجبه جامعه متدین و مؤمنه.
اصلا اشاره فرمود که خداوند نوع برخوردش فرق میکنه.
اصلا سنت خدا متفاوته. خدای متعال نوع مواجهش با مؤمنین فرق دارد با نوع مواجهش با کفار. آیات و روایات فراوانی داریم. خدا در برابر مؤمنین سنت تطهیر داره. میگه تو اگر گناه میکنی من سعیم بر اینه که در دنیا گناهای تو رو پاک کنم. که حالا آیاتش رو میخونیم. اما با کفار، یعنی کسی که به هیچ عنوان دیگه نمیخواد ایمان بیاره، خدا سنت املا و استدراج رو داره. یعنی در برابر گناه بیشتر نعمت میده، نعمت دنیا. و حالا از منظر آیات و فرمایشات قرآن امروز مطرح میکنیم. ببینید آیات 15 و 16 سوره هود، یکی از این آیات خدا میفرماد من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، کسی که فقط زندگی دنیا رو میخواد، یعنی آخرت رو قبول نداره، ایمان به خدا هم نداره، فقط دنیا میخواد. نوف الیهم اعمالهم فیها، ما تمام و کمال کل اجرش رو در دنیا بهش میدیم. که حالا روایاتی امروز میخونیم میبینیم که چقدر روایات ما اینو باز کرد. و هم فی حالا یبخسون، و در دنیا به هیچ عنوان سر سوزنی پاداششون فروگذار نمیشه. خب خدای آخرت چی؟ اولئک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار، یه روز قیامت فقط جهنم، چون تو اصلا ایمان به قیامت نداشتی، معاد و قبول نداشتی.
و حبت ما سنهو فیها،
احسن، و حبت ما سنهو فیها، هرچی در دنیا انجام دادی دیگه آخرت پاداشی نداره. اما مؤمن چی؟ خدا به مؤمن در آخرت میخواد پاداش اصلی رو بده. آیات 18 و 19 سوره مبارکه اسراء دقیقا اشاره به همین سنت خدا میکنه. من کان یرید العاجله، عاجله یعنی دنیا در برابر آخرت. کسی که فقط دنیا رو میخواد، ما تو دنیا پاداش تمام کاراشو بهش میدیم. خب خدای آخرت چی میشه؟ ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، روز قیامت چون ایمان نداشته جهنم. اما آیه بعد میفرماد و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو میخواد و سعا لها سعیها، تلاشم میکنه،
و هو مؤمن.
احسن، ببین مؤمن رو با کافر جدا کرد. و هو مؤمنون،
نکته است،
کسی که مؤمن است، فاولاک کان سعیهم مشکورا، اینا در آخرت و دنیا هر دوتا رو من میخوام بهشون پاداش بدم. خب آیات 42 تا 46 انعام خیلی قشنگ این سنت خدا رو بیان میکنه. من اول آیاتش کنم بعد به یه سری روایاتی میرسیم. خیلی این دقت میطلبه. خدا میفرماد، حالا هم در سوره انعام داری هم در سوره اعراف، من فقط انعامش رو میپردازم. خدا میفرماد من به سوی امتهای پیش از تو هم پیامبر فرستادم. وقتی پیامبر آمد تبلیغ کرد و مردمی به او ایمان آوردند، فأخذناهم بالبأساء و الضراء، با انواع اقسام مشکلات مواجه شدند. چرا من خدای مشکلات رو گریبانگیر جامعه کردم؟ لعلهم یتضرعون، برای اینکه تضرع کنند. خاطر شریفتون باشه عرض کردیم یکی از شرایط نماز باران اینه که تو پشیمون باشی، حال تو حاکی از پشیمانی و توبه باشه. خدا میگه لعلهم یتضرعون. کی میخواد از ما تضرع کنیم؟ موقعی که راهو داریم اشتباه میریم. بعد خدا آیه بعد توبیخ میکنه، فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا موقعی که بندگان مؤمن من با مشکلی مواجه شدند، با اون بأسا و ضرایی که خود من خدا به اینها دادم، چرا تضرع نکردن؟ نکنه قساوت قلب گرفتن، نکنه پیرو شیطان شدن. این آیه رو خیلی دقت کنن شنوندگان. فلما نسو ما ذکرو بهی، میگه موقعی که
44 انعام،
بله بله 42 الی 46 انعام،
این آیه 44،
این آیه 44 که دارم خدمتتون میخونم، میفرماد موقعی که اینها یکم نافرمانی کردن، من به هدف اینکه اینها توبه کنن و برگردن یکم مشکلاتی به اینها چشوندم، ولی اینا نه تنها توبه نکردن، کلن غرق در گناه شدن، یعنی کلن کافر شد. ما توقع داریم خدا اینجا بگه چیکار میکنم من، بگه مثلا زلزله سیل نابودشون میکنم. آیه قرآنه، فتحنا علیهم ابواب کل شیئن، این جامعه‌ای که دیگه کامل کافر شد، من باب تمام نعمات رو یهو رو اینا باز کردم. به این میگن سنت املا و استدراج خدا،
که خدا اون روزا برامون نگه.
بله، خدا میگه این روایت ها امیر المومنین فرمود، یبن آدم، فرزند آدم، موقعی دیدی که خدا پشت سر هم داره به نعمت مادی میده در حالی که تو داری معصیت میکنی، به ترس. این روایت امیر المومنین ها. یا پیامبر فرمود اگر دیدی خدا در برابر گناه داره نعمت میده، این استدراج. پس ببین خدا میگه من مومن و اتفاقا گوشمالیش میدم، ولی کافر فتحنا علیهم ابواب کل شی. چرا اینجوریه؟ میگه حتی اذا فرحوا بما اتوا، میگه انقدر به اینا نعمت میدم خوشحال میشن، فکر میکنن اه چقدر ما آدمای خوبیم. بعد به اینجا که میرسه مؤمنین رو مسخره هم میکنن. میفرماد زوینا، این سوره مبارکه بقره است،
این آیه. پس شما فرمودید حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم
بغتة، میگه این یهو من میخوام اینا دیگه کلن استغفار رو فراموش کنن چون کافر شدن.
بله.
اما یهو لحظه مرگ تمام نعمت رو ازش میگیرم، مستقیما جهنم. یعنی میگه منو در نعمت غرق میکنم خوشحال شه. این میشه سنت استدراج خدا.
اینم عین عدالته در اصل.
بله، خودش باعث شده بله به روز بیفته. خدا کسی رو حل نمیده،
خدا بهش فرصت داد دیگه.
دقیقاً. سوره بقره میفرماد و یسخرون من الذین آمنوا، میگه حتی مؤمنین رو مسخره میکنه. امروز دیدی شما کسایی که ایمان ندارن مؤمنین رو مسخره میکنن؟ خدا در قرآن 1400 سال پیش صریح جواب داده، میگه من مؤمنو چون دوستش دارم ترمزشو میکشم جلوش، یه مقدار مشکلات میارم که بیدار شو، تلنگر دارم بهش میزنم. خودمونیشو بگم، این آیه 33 سوره مبارکه زخرفه، خدا میگه من دو تا جنس دارم، یه جنس بنجل به درد نخور دارم به اسم دنیا، یه جنس عالی ماندگار به اسم آخرت. خدا میفرماد اگر خوف این وجود نداشت که دیگه همه دست کافر بشن، من راه پله ها و سقف و دیوار های خونه های کفار رو از جواهرات و نقره و اینا قرار میدادم. میگه یعنی اینقدر تو دنیا به اونا میریختم به پاشون. چرا؟ میگه چون دنیا خیلی به درد نمیخوره و میخوام تو خدا رو فراموش کنی، چون تو خودت در برابر تلنگرهای خدا استکبار ورزیدی. تکبر ورزیدی. تو روز اول اینجوری نبودی، تو روز اول میدونستی داری اشتباه.
بازم خدا مراعات حال برخی از مؤمنینو کرده دیگه تو اینجا.
دقیقاً.
که اگه شما اگه پاتون نمیلغزید، من اصلا مطمئن بودم این کارو میکرد.
دقیقاً. خب مؤمن چی؟ آیه بعد میفرماد ول آخرت و اند ربک للمتقین. میگه آقا آخرت جنس عالی ماندگار اصلی رو گذاشتن برای مؤمن. سوال پیش میاد خدایا، یعنی ما چون مؤمنیم باید دیگه در بدبختی زندگی کنیم؟ نه، کی گفته گناه کن که مشکل داشته باشی؟ خدا که نگفته گناه کن، ما خودمون گناه میکنیم این مشکلات گریبانگیر میشه. وگرنه سوره نساء آیه داره ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. تو ایمان بیار، شکر گذار باش، همون شکر عملی که بحث شد. میگه خب خدا چرا باید تو رو عذاب کنه؟ کی گفته تو غیبت کن، تهمت بزن، چشم تو حفظ نکن، گوش تو حفظ نکن، بعد این همه مشکل سرت بیاد؟ خودت داری این اشتباهاتو میکنی. پس مؤمن لزوما نباید دنیای بدی داشته باشه. اگر مشکلات دنیوی داره، خودش یه سری اشتباهاتی میکنه، با اختیار خودش گناه میکنه. خب مشابه همین رو ما در سوره مبارکه عرفت.
در واقع امتحانه الهی هستش دیگه، یعنی خداوند اگر داره به او، حالا به نوعی من به حسب خودمون میگه، به زعم خودمون میگه، مثلا نعمت روی ما رو نکرد، در حالی که داریم نماز میخونیم، خدا رو عبادت میکنیم، اینها خدا داره عیار ما رو میخواد بره بالا. ما باید این حواسمون جمع باشه که این نعمت الهیه، حواسمون باشه اینجا خدا رو شکر بکنیم، به قول شما شکر عملی داشته باشیم
و از گناهانمون توبه کنیم.
توبه کنیم،
بدونیم خدا اگر با مؤمنی که انقدر دوستش داره داره یه مقدار گوشمالیش بده، امروزیشو بخوایم بگیم، میخواد یه تذکری بهش بده، میخواد هوشیارش.
مثل یه معلمی که دانش آموز درس خون داره، شاید به قول خودمون یه بیشتر بهش گیر میده.
دقیقاً.
اصلا تا یکی که اصلا درس نمیخواد، خود تکلیفش مشخصه دیگه. دقیقاً. درس نمیخواد بخونه، به چی بخواد گیر بده؟ یا همین هستش.
دقیقاً. حالا یه چند روایت من بخونم.
بله، حتما همینا داریم با در واقع اون پایه و اساس نهج البلاغه داریم میریم جلو دیگه.
همون فرمایش امیرالمومنین که در روز نماز باران فرمودن. بله. و همین روایتی که ما از امیرالمومنین فرمودیم که خدا وقتی هی بهت نعمت میده و تو داری گناه میکنی، اینجا یکم بترس. اینا فرمایشات امیرالمومنین.
چون نهج البلاغه تفسیر قرآن کریم میده.
100% و ما برای فهم نهج البلاغه به قرآن احتیاج داریم.
همینطوره.
کما اینکه برای فهم قرآن به اهل بیت احتیاج داریم.
همینطوره.
یه سری روایات مهمی هست. من حالا روایات زیاد سعی میکنم یه اصاری ازش بهتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
امام باقر میفرماید اگر خدا اراده کند که یک انسانی را تکریم کند، در حالی که اون انسان یه سری گناهایی هم انجام داده، خدا دوستش داره، این مؤمنه و خدا میخواد اینو اکرامش کنه، خدا او را به بیماری مبتلا میکند. اگر با بیماری گناهانش پاک نشد، خدا او را به حاجت گرفتار می کند. اگر حتی گناهاش بیشتر بود، خدا مرگ را بر او سخت می گیرد. چرا؟ چون می خواهم تا مرد بره بهشت. خودش مقصره، خودش گناه کرده که خدا تطهیرش می کنه. مثل بیماری که خودش چربی خورده، خودش قند خورده. پزشک روز اول گفته ورزش بکن، سبک زندگی درست باشه. این گوش نداده. میگه حالا من پزشک چون تو رو دوستت دارم باید تیغ جراحی به بدنت
بزنم. اون اعتقاد است عالم که داره مثلا بعضی از آدما رو همین حرف جناب علی بگن که خب این که چیز نشدش که میدونی منظورش که تو ذهن مثلا بعضی از افراد اینه که آقا نقد و ول کنیم، خلاصه نسیه رو بچسبیم، یعنی هنوز تو اون بحث بله آخرته یه مقدار دچار شک و تردیدن. در حالی که والذین
یؤمنون بالغیب
بله.
جزء اصلی ترین مسادی،
یعنی اصلا باید به غیب اعتقاد داشت. این بله. وظیفه یک مؤمنه دیگه،
و 100% منطقیه. یعنی بله. میگم کاملا وقتی آدم کنار عقل و منطق میچینه بله. میگه کاملا منطقیه این معارف بله.
یعنی از یه نگاه کلان داشته باشیم، نقطه‌ای نگاه نکنیم، خطی نگاه بکنیم. بله.
روایت دیگری داریم، همین امام باقر سلام الله علیه میفرماید خدا قسم خورده، گفته به عزت و جلالم قسم، بنده ای که میخوام او را سعادتمند کنم، اراده رحمت او را دارم، از دنیا خارج نمی کنم مگر اینکه کل گناهاشو تو دنیا پاک کنم. چجوری؟ یا با زیغ در رزق، تنگی رزق، مشکلات اقتصادی، یا با بلایی در جسدش، تصادف میکنه، سکته میکنه، مشکلاتی داره، یا با ترسی که به او وارد میشه. دیدید یه موقعی یهو هوری دل آدم میریزه؟
بله.
تو روایات داریم تمام اینها رو. حتی اگر باز گناهی باقی مان، مرگ رو بر او سخت میگیرم. اما به عزت و جلالم قسم، کافری رو که بخوام عذاب کنم از دنیا خارج نمی کنم مگر کل کارای خوبش رو تو دنیا پاک کنم. همان آیه 15 و 16 سوره مبارکه هود فرمود که کسی که فقط دنیا رو میخواد کل اعمالشو در دنیا میخواد.
مثل آیه ولا نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال که اشاره فرمودی برای یک مؤمن دیگه درست
برای باشد. مؤمن میتواند اینجوری باشه. خدا میگه یا رزق زیاد به کافر میدم اگه کار خوب داشته باشه، چون همه کفار لزوماً تو دنیا آدمای بدلی نیستن، بالاخره دست یکی رو گرفتن خیابون رد کرده، پول به یکی کمک کرده، واسه خدا نبوده، واسه شهرت بوده. خدا میگه تو دنیا رزق زیاد بهش میدم، سلامتی بهش میدم، جسم قوی بهش میدم، امنیت حتی بهش میدم، حتی ممکنه اگر کارهای خوب دنیاییش زیاد باشه مرگو بهش آسون میگیرم، ولی آخرت نه. اینی که عرض کردیم مواجهه خدا با مؤمن متفاوت است از مواجهه خدا با کافر. ولی شما امروز میبینی افرادی که مشهورم شده کارهای خوب میکنه، خدا انواع اقسام خونه های آنچنانی ماشینا میگه من به پاش میریزم تو دنیا،
همون سنت املا و استدراجی که اشاره فرمود.
احسن، اگر مؤمن بود برعکس، من خدا گناهاشو با ذره بین تو دنیا نگاه میکردم گناهاشو پاک کنم. چرا؟ چون میخوام مؤمن بعد از مرگ بره بهشت. باز شبهه رو تاکید میکنم، مؤمن مجبور نیست به اینکه سخت زندگی کنه، مؤمن گناه نکنه خیلی هم عالی زندگی کنه. روایت دیگری داریم، اینم قشنگه با مضمون همین فرمایشاتی که از کلام معصومین خدمتون بنده عرض کردم، که لب و اسارش اینه، خدای متعال میفرماید من بنده ای که دوستش دارم، حالا در کلام امام صادقه، من خدا مشکلاتی ممکنه بیارم تا گناهایی که با خودش با اختیار خودش مرتکب شده رو پاک کنم. روایت میگم اینجا بسیار بسیار فراوانه. یه روایت کوتاه بخونم از امام صادق. میفرماد ان العبد اذا کثرت ذنوبه، بنده هنگامی که گناهاش زیاده در این حال عملی هم نداره که این گناها رو پاک کنه، ابتلاه بالحزن، خدا رو به حزن. تو روایت دیگه داره نمیدونم از کجا اومدیدی بعضی روزا دل آدم میگیرم، چون نشسته میام مشکل خاصی هم نداره، دلش گرفته، میگه خدا او را مبتلا کرده تا گناهاشو ببخشه. و این رحمت خدا بر مؤمنینا، چون جلسه برای امیرالمومنین و به نام امیرالمومنین ما دعای کمیل امیرالمومنین میفرماید که راجب عذاب آخرت هازا ما لا تقوم له السماوات والارض، که عذاب آخرت عذابی آسمان ها و زمین زیرش کم میارن، فکیف لی و انا عبدک ضعیف و ذلیل. اون عذاب شدید آخرتی که من در ازای گناهام باید بشم، خدا میگه تو دنیا با همین مشکلات اقتصادی اینا سعی میکنه پاکش کنه برای مؤمنین. یا در روایت دیگه فرمود لحظات هم و غم، لحظاتی که دلت گرفته است، ساعات الکفارات، داره گناهات رو میبخش. و روایات دیگری که با همین مضمون داریم که حالا من دیگه چون وقت
بود اتمامه خواهش میکنم دستتون در نکنید. دکتر شهبازی عزیزان شنوند، از شما خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. ممنون از شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
حواسم نبود و نفهمیدم، ناگهان دیدم عاشقت هستم. حواست نبود